سر را بر بکسلم نظر را از دلی گسسته از تو کجا گریزم
بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن که خواجه خود روش بنده پروری داند. برو در خونه خدا، برو در خونه خدا.
یا اله ذنوب کثر و انت غفار ذنب روح صحرا بقلب حسرا و ذکرکی طیب القلب أمنياتي كل حياتي بضر رحمتك تنشمل كل ذنوبي كل عيوبي عندك اللي صعب سهل قربك أدنو قربك يا رب واسع عفوك يا ربي يا عبدك يرجو لطفك يا رب واسع عفوك عبدك
لحظه دیدار نزدیک است، لحظه دیدار نزدیک است.
يا أيها الذين آمنوا
ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا بپرهیزید.
جوانها قرآن میگه تقوا به انسان الهام میده. ان تتقوا الله يجعل لكم فرقان. تقوا تقوا تقوا
سيدنا محمد. اذان مغرب با افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل وقائدا منار دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا.
التماس دعا داریم از یک و یک شما روزداران عزیز قبول باشد طاعات و عبادات خالصانه شما. دوستان، برای حرکت در جاده کمال لازم است ظرفیت ها و توانمندی های درونی انسان به منصه ظهور برسد. مسلماً صبر به هنگام بروز مشکلات زمینه ساز بروز استعدادها و توانمندی های درونی انسان است. بنابراین با صبر و شکیبایی می توان بستر مناسب را برای رشد و تکامل فراهم کرد. همانطور که گفتیم، از فواید مهم روزه این است که اراده انسان را استوار و غرایز او را تعدیل می کند. انسانی که در برابر خواهش‌های نفسانی و غریزی قدرت مقاومتش کم است، شبیه درختان است که در پناه دیوارهای باغ یا در کنار نهرها می رویند. این درختان نازپرورده بسیار کم مقاومت و کم دوامند. اگر چند روزی آب از پایانها قطع شود، زود پژمرده می شوند. اما درختانی که از لابلای صخره‌ها و در دل کوه‌ها و بیابان‌ها سر برافراشتند و نوازشگر شاخه‌هایشان طوفان‌های سخت و آفتاب سوزان بوده است، با دوام و پر استقامت هستند. روزه نیز با روح و جان انسان چنین می کند و با ایجاد محدودیت‌های موقت با او قدرت اراده و توان مبارزه با حوادث سخت و شکننده را می بخشد. از آنجا که در پناه روزه و صبر غرایز سرکش انسان مهار می شود، قلب و احساس روزه‌دار صفا و نور می یابد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید هر کس برای خدا در شدت گرما روزه بگیرد و او را تشنگی فرا بگیرد، خدا هزار فرشته را مأمور می کند که صورتش را مسح کنند و او را بشارت دهند تا آنگاه که افطار کند، و خداوند می فرماید ای فرشتگان من شهادت دهید که من او را آمرزیدم. دعوتید به شنیدن و اندیشیدن. پای صحبت‌های حجت الاسلام موسوی شیخ میرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. در قرآن مقدس اگر نگاه کنیم، هر جا که کلمه یا ایها الذین آمنو آمده، پشت سرش عمل صالح آمده. ای کسانی که ایمان دارید و عمل خوب انجام میدید. عمل صالح یعنی کاری خوب انجام دادن. یکی از کارهای خوب امروز خصوصاً ایجاد وحدت است. ایجاد وحدت هر کس به اندازه توانش، با سخنش، با قلمش، با هر چی که میتونه کمک کنه که در بین امت اسلامی وحدت به وجود بیاید. اگرچه که ما اگر دقت کنیم در کارهای ما، امت اسلامی در تمام نقطه های دنیا، چی سیاه‌پوست، چی سفیدپوست، چی عرب، چی عجم، چی ترک، چی کرد، هر چی هست، همه و همه مشغول روزه گرفتن و مشغول اطاعت و مشغول عبادت است. منظور این است که در این ما همه مشغول عبادت کردن و روزه گرفتن است. همه مسلمان ها یک روز باید شروع کنه به روزه گرفتن و در یک ماه کامل باید روزه بگیرن. همه مسلمانان باید رو به یک خانه نماز بخونه. همه مسلمانان پیروی یک قرآن باید باشه. پس ببینید، ما همه اینا مشترکیم. همه ما به یک کعبه نماز میخوانیم، همه ما پیروی یک قرآنیم، همه ما اطاعت از یک پیامبر را لازم میدانیم. اینها همه نمود وحدت و همبستگی است. چطور میشه ما به یک قبله نماز بخوانیم، باز یک دیگر را دعو بزنیم، دشنام بتیم؟ یه حدیث شریف از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. فکر میکنم که فریقین این روایت کرده، یعنی هم علمای شیعه نقل کرده از پیامبر اکرم و هم علمای اهل تسنن، که من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس بمسلم. کسی که زنده باشه شب به صبح برسانه، فریاد یک مسلمان غریب را بشنوه، ولی به کمک اون مظلوم نرود، او مسلمان نیست. طبق این حدیث شریف اگر ما به فکر همدیگر نباشیم، به همدیگر کمک نکنیم، ما مسلمان حساب نمیشیم. ولو این که روزه هم داشته باشیم، ولو این که نمازم بخونیم، ولو این که عبادت هم بکنیم، به مکه هم برویم، اون چی که امروز جز اعمال صالحه و بسیار از کارهای بزرگ و شایسته است اینه که ما چیکار کنیم؟ روی مسئله وحدت کار کنیم. اون زمان است که عزت و احترامش به دست میاره.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
هنگام اذان صبح به افق تعدادی از شهرهای افغانستان، کابل ساعت 4:06:09، جلال آباد ساعت 4:01:22، زرنج ساعت 4:42:07، فیض آباد ساعت 3:55:21، هرات ساعت 4:34:32، قندهار ساعت 4:25:27، مزار شریف ساعت 4:10:01، بامیان ساعت 4:11:06. با پایان برنامه دعوت امروز رسیدیم. التماس دعا و تا فرصت دیگر، خدا یارتان.
میروم تا برسم، تا برسم تا دریا، تا دلم را ببرم، دلم را ببرم وقت تماشا دریا. پیش از این درد مرا هیچ نمی میروم تا که بگویم پس از این با دریا، میروم تا برسم تا لب ساحل.
عصر زیبایتان بخیر باشه انشاءالله. تکرار برنامه رازهای زندگی آماده پخش است که به اتفاق میشنویم.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست.
الهی، با نام و یاد تو آغاز می کنیم که شایسته ترینی برای هر آغاز. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام داریم خدمت تک تک شما. برنامه دیگر از مجمع برنامه رازهای زندگی را با ادامه بررسی سبک زندگی اسلامی در خانواده تقدیم حضورتان می کنیم. با ما در این برنامه که موضوع آن جایگاه جوانان و نحوه تعامل با آنان در خانواده است همراه باشید. عزیزان، خانواده با عنوان اولین و مهمترین کانون زندگی در رفتار انسان و میزان موفقیت وی تأثیر زیادی دارد و شیوه برخورد اعضای خانواده باعث شکلگیری اولیه شخصیت می شود. یکی از مسائل مهم در خانواده ها نحوه تعامل با جوانان است. در سبک زندگی اسلامی توجه به این قشر از اهمیت بسیاری برخوردار است. جوانان با منزله قلب اجتماع هستند. با تپش این قلب در شریان‌های حیاتی جامعه
خون تازه جریان می‌یابد و اجتماع راه رشد و بالندگی را طی می‌کند. جوانی بهار عمر و سپیده صبح زندگی است. در این دوران افق دید انسان وسیع و گسترده است. بزرگان دین اسلام جوانی را یکی از نعمت‌های پرارزش الهی و از سرمایه‌های بزرگ زندگی بشر معرفی کردند. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است: در قیامت هیچ بنده ای قدم از قدم بر نمی دارد مگر اینکه به این پرسش ها پاسخ دهد، اولان که عمرش را در چه راه صرف کرده است و دومان که جوانی را چگونه و در چه راه گذرانده است. از نگاه اسلام جوانی دوره توانمندی و سازندگی است و فرصت بسیار مغتنم برای بهره بردن از نعمت زندگی است. پیامبر اسلام برای جوانان اهمیت زیاد قائل می شد و در موارد مختلف با جوانان شایسته و خلاق مسئولیت های مهم را می سپرد. نگاه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به جوانان همراه با تکریم شخصیت و توجه به قلب پاک و احساسات زلال آنها بود. آن حضرت می فرمود که جوانان گرایش بیشتری به خوبی و نیکی دارند، چرا که آنها دارای قلب فضیلت پذیر هستند. از پیامبر اسلام نقل شده است که فرمود: خداوند مرا به پیامبری برانگیخت تا مردم را به رحمت الهی بشارت دهم و از عذابش بترسانم. جوانان سخنانم را پذیرفتند و با من پیمان محبت بستند، اما برخی پیران از قبول دعوتم سر باز زدند و به مخالفت با من برخاستند. دوستان عزیز، روح جوان سرشار از نشاط و بالندگی است و سوالات بسیاری ذهن کنجکاو او را به خود مشغول می کند. جوان در تکاپوی آن است که بداند کیست، نقش او در زندگی چیست و چه نسبت میان او و جهان پیرامونش وجود دارد. جوانانی که در بهار زندگی به موضوع مهم چون خودشناسی میاندیشند و در این راه تلاش میکنند، در مسیر کمال و پیشرفت روحی و فکری قرار میگیرند، چرا که خودشناسی انسان را در شناخت خداوند یاری میکند و آدمی با شناخت خدا در واقع زمینه رشد و تعالی خیش را فراهم میکند. خودشناسی و یافتن هویت به جوانان کمک میکند که در ارتباط با خیش و سازگاری برسند. درباره افرادی که به هویت خود پی برده‌اند گفته می شود که آنها با خود در یک تفاهم نسبی هستند. مسلماً سازگاری با خیشتن منجر به سازگاری اجتماعی و یا سازگاری با دیگران می شود، و این معنا که جوان با سهولت می تواند در مناسبات اجتماعی حدود و اختیارات و آزادی دیگران و نیز قلمرو وظایف خود را به درستی شناخته و با آنها عمل نماید. عزیزان، اگر جوان به هویت خود پی ببرد و بر توانایی ها و قابلیت های درونی خیش واقف شود، اعتماد به نفس می‌یابد و این عامل بازدارنده در برابر شکست های روحی اوست. بدین ترتیب می توان گفت که پی بردن به هویت و خودشناسی از ضروریات دوران جوانی است. وقتی یک جوان بر نقش خود در زندگی آگاهی پیدا کند، زمینه توسعه و تعالی در وی فراهم می شود. در این حالت می توانیم شاهد شکوفایی استعدادهای درونی جوان باشیم. جوان با شناخت استعدادهای خود به این باور می رسد که شخصیت وسیع و قابل تغییر و تحول دارد. این مسئله چشمانداز امیدبخش درباره زندگی و آینده را در برابر او می گشاید. عزیزان، خانواده در شکلگیری هویت جوانان نقش مهم دارد. تبادل عاطفی خانواده با فرزند جوان او را در داشتن تصور مثبت از خود یاری می کند. از اشتباهات رایج و شایع برخی از والدین این است که احساس می کنند که فرزند آنها صرفاً در دوران کودکی نیاز به محبت و تبادل عاطفی دارد و در دوره جوانی چنین نیازی ندارد. در حالی که آدمی در همه مراحل زندگی چشم انتظار محبت دیگران است و فرد میل دارد این عاطفه و محبت را در هر دوره‌ای از زندگی دریافت کند. محبت خانواده به جوان در او احساس امنیت، اطمینان و اعتماد را پدید می‌آورد و روح سرشار از تکاپو و تمنای جوان را سیراب می‌کند که نتیجه طبیعی آن احساس تعلق به خانواده است. علاوه بر این، روحیه خوشبینی و مثبت نگری را در نوجوان و جوان پرورش می دهد. این مسئله زمینه را برای بروز خلاقیت، نوآوری و شکوفایی استعدادهای درونی نوجوانان و جوانان فراهم خواهد کرد. دوستان عزیز، نکته مهم دیگر در زندگی جوان داشتن هدف است. باید جوان را یاری کرد تا برای رشد و پیشرفت هدفهای منطقی و قابل قبول را در نظر بگیرد و به آنها ایمان داشته باشد. جوانان در صورتی که از هدف مشخص در زندگی برخوردار باشند، نیروهایشان را در مسیر سازنده که منجر به حصول نتیجه مثبت می شود به کار می گیرند. هدفهای والا و برتر در زندگی هر انسان نشانه از اراده پرشور و همت بلند اوست. جوانان با داشتن هدف احساس بتالت و بیهودگی نخواهند کرد و این مسئله آنان را در داشتن هویت مستقل یاری می کند. جوانان همچنین نیاز به تکریم و احترام دارند. آنان باید احساس کنند که در خانواده دارای شأن و موقعیت هستند. یکی از راه های ایجاد این احساس در جوانان مشورت کردن با آنها و دادن مسئولیت به جوانان است. همانطور که قبلا گفتیم، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به این امر مهم بسیار توجه می فرمود و در موارد متعدد جوانان را در کارهای اجرایی و یا تصمیم گیری دخالت می داد. مشورت با جوانان و نوع موجب ورزیدگی نیروی عقلانی آنان می شود و احساس مقبولیت را در وجودشان دوچندان می کند. مشورت با جوانان می تواند باب تفاهم میان آنان و بزرگترها را بگشاید. تشکر میکنیم از اینکه با برنامه خودتان رازهای زندگی با ما همراه هستید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari و ادساین رادیو دری مشهد آدرس فیسبوک و اینستاگرام ماست. با ما در تماس باشید. در این لحظه از برنامه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه زینب سلیمانی را با هم میشنویم.
یکی دیگه از ویژگی‌های خیلی خیلی قابل توجهی که به نظر من خیلی باید بهش پرداخته بشه، درک زیبایی هستش. نوجوان در این سن زیبایی ها رو باید ببینه. کی باید بیدارش بکنه؟ ما. در مورد اعتماد سازی و شخصیت نوجوان، همه شما این رو تجربه کردید که اگر خدای نکرده بی اعتماد بشیم به نوجوانمون و اون رو زیر ذره بین ببریم، خسارت و ناراحتیش برای خود ما باقی میمونه، چون اون دیگه اعتماد به ما نمیکنه، حرفشو به ما نمیزنه، بنابراین حرفشو میره تو گروه همسالانی میگه که مثل خودشن، تجربه ندارن و اونقدر نمیتونن کمکش بکنن. بعد مشکلات عدیده‌ای براش پیش میاد توی اون فضا. ببینید، ما در مرحله نوجوانمون که صفت سازی میکنه، اگر ما به عنوان والدینشون، پدر مادر مربی به بچه هم بگیم چه دختر مؤدبی، چه خانومه به تمام معنایی، چقدر حریم ها رو میشناسی، چقدر تو درس خونی، چقدر، یعنی دائما اون نکته های مثبتش رو پررنگ بکنیم و بهش اظهار کنیم. بعضی از پدر مادرها اصلا دوست ندارن به بچه‌شون این چیزا رو بگن، یعنی فکر میکنن که شاید مثلا بچه سوء استفاده بکنه از این، در حالی که اتفاقا باید بگیم. از اون ور باید اصل خاموشی رو هم حواسمون باشه. تغافل، اگر خطایی انجام داد فوراً بازخورد بهش ندیم، اصلا چشم پوشی بکنیم، نبینیم خیلی از چیزها.